اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبحتون بخیر. شنونده کاوشگر هستید، زنده از رادیو جوان. موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ایران از دیرباز تا کنون بسیار چالش برانگیز بوده. هیچ وقت مردم راضی نبودند از شیوهی که شورای رقابت در پیش گرفته برای تنظیم قیمت خودرو در بازار ایران. اما امروز به نظر می‌رسه که قوانین جدید قراره به مردم کمک کنند تا ساده‌تر خودرو بخرند و قراره کمک کنند تا برخی واسطه‌های فاسد در بازار خودرو ضعیف یا حذف بشن. این برنامه راجع به قیمت‌گذاری خودرو از کاوشگران جوان بشنوید. خواهش میکنم چنانچه علاقمند هستید در این رابطه اظهار نظر کنید، تماس بگیرید با 224000 یا 225952. سامانه پیامک گیر ما به شماره 30881 نیز در اختیار شماست. همینطور میتونید صدای ما رو صاف و شفاف از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید و از طریق همین اپلیکیشن برای ما پیام های صوتی، متنی و تصویری بفرستید. چنانچه دست روزمرگی کتاب را از دستان شما رو بوده، با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه جای حتی صفحه کتاب خواندن رو برای شما نخواهد گرفت.
کاوشگر.
قیمت‌گذاری خودرو در بازار ایران با چه مکانیزمی انجام می‌شود؟ شورای عالی رقابت چگونه شورایی است و چه کسانی در این شورا عضو هستند؟ قانون‌گذار چطور بر قیمت‌گذاری خودرو در ایران نظارت می‌کند و در نهایت این اواخر در بازار خودرو چه اتفاقی افتاده؟ همینطور با شما این برنامه کاوشگر راجع به اختاپوس‌های بازار خودرو صحبت خواهیم کرد.
در این کاوشگر میشنوید.
خودرو چگونه ارزان و گران می شود؟ در کاوش های امروز من حسین رضوی.
کاوشگر امروز دو گفتگو به شما تقدیم خواهد کرد با دکتر ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، و مهندس جواد علیپور صدری، کارشناس خودرو. یک بار دیگه از شما خواهش میکنم چنانچه علاقمند هستید راجع به قیمت گذاری خودرو در بازار ایران اظهار نظر کنید، با ما تماس بگیرید. 224000 و 225952 دو شماره تلفن ما هستند. سامانه پیامک گیر ما به شماره 30881 هم در اختیار شما است که علاقمند هستید برای ما پیامک ارسال کنید. همچنان بهترین راه برای صاف و شفاف دریافت کردن صدای کاوشگران جوان استفاده کردن از اپلیکیشن ایران صداست. این اپلیکیشن رو دانلود کنید، چرا که به شما این امکان رو میده به سادگی برای ما پیام های صوتی، متنی و تصویری بفرستید. مهندسی صدای این برنامه کاوشگر بر عهده دوست خوب من آقای ثقفی است. نازنین علیدادیانی تهیه کننده برنامه رو به شما تقدیم می‌کنه و در نهایت من سیاوش اردایی با فروتنی از شما خواهش می‌کنم با ما همراه باشید و کاوشگر بشنوید تا حوالی ساعت 10 صبح.
کاوشگر
نه و پنج دقیقه و 49 ثانیه صبح و داریم برنامه کاوشگر رو زنده به شما تقدیم میکنیم از شبکه رادیویی جوان. پیش از اینکه بریم سراغ قیمت گذاری خودرو در ایران، موظف هستم به دو دسته سوال که خیلی خیلی زیاد پرسیدید پاسخ بدم. یکی اینکه در واقع آرشیو برنامه کاوشگر از کجا میتونید پیدا کنید. قبلا بارها گفتیم وبسایت شبکه رادیویی جوان صفحه کاوشگر بخش قابل توجهی از آرشیو ما رو داره. حالا درسته که شما انتقاد دارید به اینکه برخی از برنامه‌ها عنوان ندارن و موضوع ندارن، همکاران من در بخش فضای سایبری دارن تلاش میکنن تا عنوان‌ها رو، عناوین رو اصلاح بکنن. از اونجا میتونید آرشیو برنامه رو پیدا بکنید. و موضوع بعدی، خیلی سوالاتی بود که از دیروز راجع به ناوچه کنارک پرسیدید و لطف کردید و خواستید که ما توضیح بدیم. من اجازه میخوام اول این برنامه چند دقیقه در مورد حادثه‌ای که برای ناوچه کنارک اتفاق افتاده با هم دیگه صحبت بکنیم. به هر حال در فرایند یک مانور ناوچه کنارک اینطور به نظر میرسه. البته من گزارش ارتش جمهوری اسلامی ایران رو هنوز، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو هنوز ندیدم. فکر نمی‌کنم گزارش مفصلی منتشر شده باشه. زود هم هست. به هر حال تیم‌های کارشناسی هنوز دارن کارشناسی می‌کنن. حداقل ما یک هفته زمان احتیاج داریم که بتونن ابعاد حادثه رو بررسی بکنن و در نهایت اطلاعی به دیگران بدن. اما آنچه که گفته میشه از طریق منابع غیر رسمی، این چیزی که من خدمت شما عرض میکنم، بازم تکرار میکنم، از طریق منابع غیر رسمی فعلا موثق‌ترین خبر که ریشه فنی و مهندسی هم داره اینیه که من خدمت شما عرض میکنم. به نظر میرسه که ناوچه کنارک قرار بوده که یک هدف فرضی رو در نقطه‌ای در دریای عمان نزدیک جزیره نزدیک جاسک ببره در دریا و قرار بده در یک موقعیتی که ناوشکن جماران بتونه موشک کروز خودش رو بر روی این هدف فرضی آزمایش بکنه. زمانی که ناوچه کنارک هدف رو میکشه و میبره در اون نقطه مقرر قرار میده، اصطلاحاً از هدف باز میشه، زنجیرگشایی میشه، آنچین میشه و شروع میکنه فاصله گرفتن از هدف که ناوشکن جماران بتونه کار خودش رو انجام بده. به نظر میرسه که موشک کروز از ناوشکن جماران قدری زودتر از آنچه که میبایست شلیک شده. طبیعی است که حتما شما میدونید که موشک های کروز از سیستم اینرسی استفاده میکنن. وقتی که اوج میگیرن و قراره که فرود بیان، یک راداری وجود داره اونجا به اسم رادار سیکر. این رادار سیکر نگاه میکنه و میبینه که در واقع کدام هدف سطح مقطع بزرگتری داره و اینجا متاسفانه ناوچه کنارک سطح مقطع بزرگتری از هدف فرضی داره و چون از منطقه کاملا دور نشده بوده، به نظر میرسه که رادار سیکر قفل میکنه روی ناوچه کنارک و به همین ترتیب متاسفانه ناوچه رو مورد هدف قرار میده. البته سوالات بسیاری هم همچنان وجود داره که امیدواریم گزارش ارتش جمهوری اسلامی ایران به این سوالات پاسخ بده. از جمله این که در گزارش ها آمده بود که موشک کروز از پاشنه به ناوچه کنارک برخورد کرده، اما چیزی که ما در تصاویر دیروز دیدیم از تصاویر اولیه که منتشر شده بود این بود که بریج، پل کاپیتانی، پل هدایت در واقع ناوچه کنارک مورد اصابت قرار گرفته و از میان در واقع موشک انگار برخورد کرده به ناوچه. البته این خب خیلی محل ابهام نیست، ولی امیدواریم که بررسی ها نشون بده که چه اتفاقی افتاده. به هر حال تصاویر اولیه نشون میده که ناوچه کنارک غرق نشده، ولی خب اینو در نظر داشته باشیم که این ناوچه چیزی در حدود 40 نفر رو میتونه برای خودش جا بده که به نظر میرسه تمام پرسنل هم حضور داشتند. حالا امیدواریم که به هر حال آمار تلفات و خسارات آمار بالایی نبوده باشه. شما رو با اصطلاح دریایی هم آشنا بکنم. حالا که تا اینجا با هم دیگه صحبت کردیم، ما اصطلاح دریایی داریم بهش میگن POB در دریا، پرسنل آن بورد، که نشون میده که چند نفر روی دریا هستن. اگر در اخبار دیدید که مثلا POB ناوشکن جماران 140 بوده و POB ناوچه کنارک 40، بدونید این تعداد افرادی است که بر روی این شناورها کار میکردن در اون زمان. این توضیح کوتاه. حتما ما برنامه‌ای در این رابطه خواهیم داشت به مجرد اینکه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گزارش خودش رو منتشر بکنه. متشکرم از اینکه کاوشگر میشنوید و شنیدن این برنامه رو به دیگران توصیه میکنید.
کاوشگر.
9:24 صبح. من یه عذرخواهی جدی بکنم، چقدر عذرخواهی کردیم و موضوع گفتیم قبل از اینکه بریم سراغ قیمت گذاری خودرو. صدای گرفته منو تحمل میکنید، صدای خوابالوده منو تحمل میکنید، از شما متشکرم و از شما عذر میخوام. مدت‌های مدیدی است که عده‌ای در بازار خودرو با خرید کردن خودرو به تعداد بسیار زیاد قیمت‌ها رو در بازار کنترل می‌کنن. مثلا ما بعضی از کارخانه‌ها رو داشتیم، این چیزی که دارم میگم الان به تولید کننده خودرو مربوط نیست، یعنی علی‌رغم تمام برنامه‌ها و انتقادات تندی که کاوشگر به خودروساز در ایران داشته، این چیزی که در این بخش از برنامه عرض می‌کنم مثلا ربطی به خودروساز نداره، به خاطر همینه که اسم میارم و موضوعم در واقع نشانه گرفتن خودرو ساز نیست. مثلا یک کارخانه مثل کرمان خودرو، مثل رامک خودرو، مثل ایران خودرو یا سایپا، اینا می اومدن یه عده‌ای به اینا مراجعه میکردن، با ساز و کارهای 1000 دستگاه خودرو میخریدن از اینا، 500 دستگاه خودرو میخریدن از اینا، و اینا یک نفر و دو نفر هم نبودن، اینا شبکه‌هایی بودن که شما حساب بکنید که هر کدومشون میتونست این تعداد خودرو بخره یه زمانی، و یه تعداد خوب قابل توجهی خودرو دست اینا انباشته میشد. بعد اینا قیمت گذاری میکردن برای خودرو، یعنی مثلا سوای اینکه یه چیزی به اسم شورای رقابت وجود داشت اونجا و اینا قرار بود که بیان قیمت بذارن برای خودرو، اینا اصلا آدمایی بودن که بیرون قیمت میذاشتن. یعنی اگه یادتون باشه ما توی برنامه اسکرین شات های یه کانال تلگرامی رو آوردیم اینجا براتون خوندیم، در واقع نمیدونم اسکرین شات فارسی چی میشه، یکی از دوستان پیشنهاد کرده بود یه کلمه قشنگی به اسم نما گرفت، حالا هرچی، خلاصه اومدیم اینو خوندیم براتون که ادهی گفته بودن برین تو سایت های خرید و فروش خودرو، مثل این دوتا سایتی که وجود داره، قیمت خودرو رو، فلان خودرو رو این قیمت بگذارید و هر کس کمتر از این گذاشته باشه تماس بگیرید و بهش اعتراض کنید. این اختاپوس های بازار خودرو انقدر نفوذ پیدا کرده بودن در سایت خرید و فروش خودرو که حتی آگهی های با قیمت پایین تر حذف میکردن، میمونن نفوذ میکردن و این آگهی ها رو حذف میکردن. این یک بخش جریان. بخش دیگر جریان این بوده که شورای رقابت که قراره از حقوق تولید کننده و مصرف کننده، به خصوص مصرف کننده، حمایت بکنه و اجازه افزایش بی‌رویه قیمت خودرو رو نده، در واقع اون اعضاش خود خودروسازها هستن، یا خودروسازن یا قطع سازن یا به ترتیبی منافع مشترک خودروسازان دارن. اینم دو تا موضوع، یعنی یکی اختاپوس‌ها، یکی شورای رقابت. از سوی دیگر مجلس قبل که در واقع حالا امروز هم نماینده اینجا خواهد داشت، به نظر میرسه که عملکرد بسیار بسیار فوق‌العاده‌ای در مورد قیمت گذاری خودرو داشته، یعنی اینقدر درگیر مسائل دیگر بوده اصلا این ماجرا مونده کنار و هیچ کس توجهی اصلا به این جریان نداشته. اینم از جریان مجلس. از اون سو خب دولت وقتی که نظارت مجلس نباشه، وقتی که دستگاه خصوصی در کار باشه و خودروسازم خودش بر خودش نظارت بکنه، کار خاصی ازش ساخته نیست. همه اینا دست به دست هم میده، امروز ما یه خودروی ایرانی رو سوار میشیم به قیمت گزاف. اما حالا عده‌ای اومدن توری دادن که آقا ما باید بر اساس کد ملی ماشین بفروشیم، یعنی اگر که مثلا سیاوش عقدایی خودرویی داره، معلومه این ثبت است در جایی، ایشون نمیتونه خودروی پنجم و ششم و دهم و دوازدهم بخره مگر اینکه توجیهی برای این جریان داشته باشه، وگرنه چجوری ممکنه که مثلا دوست من آقای ثقفی که الان پشت میز صدا نشسته مراجعه کنه به خودروساز بگه من میخوام 400 خودرو بخرم؟ مادامی که این میتونه روی قیمت خودرو در بازار ایران تاثیر بگذاره، باید قانون با این مسئله مقابله کنه. حالا ایده اومدن این تز رو دادن و گفتن که چقدر خوبه بر اساس کد ملی کار کنیم، ما هم خوشحالیم، به نظر میرسه همه هم خوشحالن. اما یه خبر خیلی بد این وسط وجود داره و اون خبر خیلی بد اینه که ما بدونیم این اتفاق در گمرکات هم سالها پیش افتاد در مورد کارت بازرگانی، اما اختاپوس ها تعداد زیادی پا دارن و در نهایت یه راه حلی برای این موضوع هم پیدا میکنن.
تعطیلی نمایشگاه های خودرو در فروردین ماه و به صفر رسیدن معاملات بر اثر شیوع ویروس کرونا باعث شده بود که قیمت خودرو از اسفند ماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه تقریبا بدون تغییر باقی بمونه. اما از چند هفته گذشته با شروع کار نمایشگاه‌ها قیمت خودرو وارد مدار صعودی شد. این تب افزایش قیمت‌ها مجدداً با بازگشایی مراکز قیمت‌گذاری و آغاز به کار بازار خودرو به طور رسمی و نوسان نرخ ارز دوباره اوج گرفت. ضمن اینکه بررسی عملکرد خودروسازان تو فروردین ماه هم نشون میداد که تولید خودروسازان تو این ماه کاهشی بوده و عرضه قطره چکانی خودرو هم به تحرک بازار دامن زد. بعضی از کارشناسان بازار خودرو معتقدند شکاف بین عرضه و تقاضا مهمترین عامل تأثیرگذار تو افزایش قیمت خودروه. تا زمانی که عرضه خودرو به میزانی نباشه که نیاز بازار رو تامین کنه، قیمت‌ها همچنان صعودیه. اونها معتقدن عوامل مختلفی از جمله افزایش تورم و نرخ ارز رو تغییر قیمت خودرو اثر گذاره و با توجه به اینکه قیمت خودرو تورمی شده، مردم ترجیح میدن با خرید خودرو ارزش سرمایه‌های ریالیشون رو حفظ کنن. بعضی کارشناسا معتقدن تو شرایط فعلی که ما باید تیراژ خودرو رو افزایش بدیم، حذف خودروی پرتیراژی مثل براید کار درستی نبود، چرا که فعلا جایگزین مناسبی برای این خودرو وجود نداره و حذف این خودروی پرتقاضا که با سطح درآمد مردم سازگاری بیشتری داره، بازار خودرو رو ملتهب‌تر میکنه. اونا معتقدن برای خروج از شرایط فعلی و جهش تولید، خودروسازان باید تمرکز خودشون رو روی تولید خودروهایی بگذارن که از تیراژ بالاتری برخورداره، به طوری که با تخصیص ظرفیت کمتر از خطوط و منابع تولید، تعداد دستگاه بیشتری تولید بشه و به این ترتیب امکان افزایش آمار تولید فراهم بشه. چرا که تنها راه فروکش کردن التهابات بازار، نزدیک کردن میزان عرضه خودرو به تقاضای واقعی بازاره. چرا که این شرکت‌ها باید با سیاست قیمت‌گذاری دستوری مقابله کنند و روش‌های سوداوری رو یاد بگیرن. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو هم معتقده با توجه به اینکه نمایشگاه‌ها تو فروردین ماه تعطیل بودند، اما برخی تو فضای مجازی با اعلام قیمت‌هایی که هیچ دلیل منطقی نداشت، باعث التهاب قیمت خودرو و افزایش هیجانات بازار شدند. از طرفی میزان عرضه خودروسازی‌ها به بازار کاهش پیدا کرد و پاسخگوی نیاز بازار نیست، که این موضوع باعث شده برخی افراد با تعداد اندک خودرویی که به صورت ثبت نامی از کارخانه‌ها بیرون کشیدند، بازار رو دستکاری کنند.
نو 17 دقیقه و 7 ثانیه صبح. کاوشگر با شما راجع به قیمت گذاری خودرو صحبت می‌کنه و راجع به این طرح جدید استفاده کردن از کد ملی. تحقیقات ما از دیروز تا امروز نشون میده که برخی دور از محضر اون دسته از کسبه پاک دست، برخی نمایندگی‌های فروش خودرو برای یک کارت ملی تا 4 میلیون تومان هم قیمت گذاشتند و به هر حال کارت ملی شما را خریدارند، الان که میتونن با کارت ملی خود رو بخرن. دکتر ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، پشت خط برنامه کوشش کردم. آقای دکتر ملکی سلام به شما، صبح بخیر.
سلام علیکم جناب آقای عبدایی و همچنین سلام برای شنوندگان محترم.
متشکرم از اینکه با ما صحبت میکنید. آقای دکتر ملکی، خواهش میکنم قدری راجع به این اتفاق جدید در بازار خود رو با ما صحبت کنید، اینکه هر ایرانی به ازای کارت ملی که ارائه میده میتونه خود رو خریداری بکنه. آیا مجلس امیدوار هست که از این طریق بشه جلوی اختاپوس های بازار خود رو گرفت؟
ببینید، در بود نظارت ما ضعف داریم، شکی درش نیست که با تشکیل یکی دو تا جلسه ما ببینیم که در 15 میلیون تومان در بازار اثر گذاشت. بس اون قبلا هم اتفاق میتونست بیفته دیگه، یعنی بس بود نظارتی چه از سوی وزارت بازرگانی، چه بازرسی کل و چه قوه قضاییه و چه ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، اینها که یه مسئولیتی دارن میتونستن ورود پیدا بکنن. البته شورای رقابت را من همیشه ورزش بودم، از اواخر 97 تقریبا محترمانه گذاشتن کنار، استاد تنظیم بازار تفتیز اختیار.
البته قبلش هم که نگذاشته بودن کنار، تاثیر آنچنان جدی حداقل بر حمایت از حقوق مصرف کننده
قبل نه تا 97 که شورای رقابت من خودم موضوع فعالش بودم و هستم، به اصطلاح بر اساس تورم بخشی از بانک مرکزی سلام میگرفت. اصلا قانون طوری بود که خودروسازا نمیتونستن او دل بکنن، توجه میکنید؟ ولی از اون زمان که گذاشتن کنار، بس بود نظارتی ضعف داشته که با تشکیل جلسات میبینید در 15 میلیون تومان در همین یک دو روز اومد پایین. ببینید بحثی که وجود دارد، چرا این اتفاق میفته؟ چرا خودرو اینطوری شد؟ چرا 96 اینطوری نبود؟ اینا بالاخره همون ایران هستیم، اون دو تا خودروساز بزرگی داریم که هر کدوم دو سه تا خودروی خواست دارن که اینها تابع قیمت گذاری هستن.
آقای دکتر ملکی ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، میشه یه توضیح لطفاً راجع به 96 بدین؟ چون چند دفعه بهش ارجاع شد، وضعیت در 96 چگونه بود، امروز چگونه است؟
در سال 96 وضعیت بسیار عادی بود. ما بالای 1.5 میلیون خود دستگاه خودرو تولید میکردیم و اصلا بحث اینکه تورم اینطور باشه و اینا وجود نداشت که شورای رقابت قیمت گذاری حد اکثر 5-7% بیشتر هم براشون اجازه نمیداد با قیمت ها را بالا ببرن، با تورم بخشی بررسی میکرد و بازار هم دقیقا تابع این بود. بنابراین در اون از اون سالی که بحث خروج از برزان پیش آمد و اتفاقات دیگه که پیش آمد، یواش یواش تسلا دولت هم در بعد واردات اینها ورود کرد و اینا بی کارهایی انجام دادن که عوارض را دو برابر برای واردات کردن. حالا واردات ما درست خیلی رقم بالایی نیست، حد اکثر ما 5% تولید داخلی را واردات داشتیم، حد اکثر 75,000 دستگاه وارد می شد، یک برای 1.5 میلیون دستگاه خود روی تولید داخلی. ببینید در اون 96 وضع ما این بوده، به تدریج تا آخر 97 هم خوب بود ولی از اون موقع دیگه اوضاع برگشت. توجه کنید الان خودروی تولید خودروی ما 50% قبل هم نمیشه. ما اگر 750,000 دستگاه تولید بکنیم خیلی کار شاد.
آقای دکتر ملکی، من خدای نکرده قصد جسارت به ادبیات شما یا سایر دوستان شورای رقابت رو ندارم، اینو بگم قبلش، ولی ما الان داریم از تریبون رادیو به مردم میگیم که در سال 96 و 97 اوضاع خوب بود، در حالی که مردم در تمام این سالها افزایش قیمت خودرو رو تجربه کردن و همواره اعتقاد داشتن که آنچه که دارن سوار میشن به این قیمت نمیارزه. به هر حال اذهان عمومی حتما در مورد مکالمه بند و حضرت عالی اینطور فکر میکنه. ما از اصطلاحات اوضاع خوب بود استفاده میکنیم، اوضاع عادی بود استفاده میکنیم. آیا فکر میکنید واقعا این اصطلاحات همین تعریف رو برای مردم هم دارن؟
ببینید سلام از دایی، نباید اینطور صحبت بکنید. اینکه افزایش قیمت اصلا نباشه که نمیشه، که تورم همیشه وجود داره. تورم بخشی هم یعنی در حقیقت تورم بخش صنعت خودرو و قطعات بر اساس تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه چقدر است؟ میشه تورم بخشی دیگه، بانک مرکزی ما باید بپذیریم دیگه. شورای رقابت از خودش نمیداد که،
بله،
اطلاعات رو از خودروساز میگیره. اونها میگفتن آقا مثلا ما 30% باید قیمت بالا بره، بله، با تورم بخشی محاسبه میکرد 5% براش اجازه میداد.
بله.
اون که شما بگید که اصلا افزایش قیمت نباشه، اون دیگه نه دست شورای رقابت بوده نه کس دیگه بوده، بانک مرکزی بله. اعلام میکرد.
بله.
تازه از اونم 5-6% کمی بله. نیستش میکرد شورای رقابت.
بله. البته اینطور نبود. بله. بله. البته خب به هر حال متناسب تورم همه چی در کشور گرون میشه. اون بله. سوال بنده از این طرف یه مقداری ناظر بر ابهامات مردم راجع به گرون شدن. به هر حال ممنونم از توضیحت.
مردم بله. خودش هم میدونن بله. اون زمان بالاخره قیمت‌ها 1-2 تومن این برام بر میشد، بعضی هم 500,000 تومن افزایش پیدا میکرد.
بله.
نه این که الان پراید بشی 90 میلیون تومن.
بله. آقای دکتر ملکی،
بازار است البته ها.
آقای دکتر ملکی، یه چیزی که الان بعضی وقتا درک نمیشه از طرف مردم، یعنی واقعا سخت درک کردنش، اینه که مگه قاعده اقتصاد اینطوری نیست که بین عرضه و تقاضا یک نسبتی وجود داشته؟ الان ما تو شرایطی هستیم که به هر حال شیوع ویروس کرونا رو داریم، تقاضا در بازار یه وضعیت خاصی داره، انتظار نداریم تو این شرایط مثلا اخباری مثل اخبار 1-2 هفته قبل رو بشنویم که 30%-20%. بله
آره، ما اتفاقا عرضه ما نیست شده، این چه شکی درش؟
بله،
اتفاقا تقاضا بیشتر شده برای اینکه خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه تبدیل شده.
مثل دلار،
مثل مسکن.
بله.
توجه میکنید مسکن مصرفیه دیگه.
بله.
چطور میشود که قیمت مسکنی که 10 سال از روش گذشته، 10 سال پیش اگر بوده 10 میلیون الان متر شده 20 میلیون، همه خونه، همین که 20 سال پیش ساخته شده. پس این از کالای مصرفی یعنی که
بله.
هر چی که شما استفاده میکنید باید مستهلک بشه، قیمتش بر اساس میزان سال مصرف بیاد پایین. ولی در ایران شما حساب بکنید چه خودرو باشه چه مسکن باشه استفاده میشود، ولی مثل به سنوات قبل گرونتر هم هست.
بله، چون کارکرد سرمایه ای پیدا کرد.
بله. سرمایه شده دیگه. بله. به خاطر این هجوم اصلاح پولهای سرگردان الان برای خودرو این اتفاقی که افتاده، خب حالا روایت مختلف میگن تا 1,000 میلیارد تومان بیشتر بلد. کمتر فقط این اواخر هجوم آورده فقط برای خرید خودرو دلالی.
متشکرم آقای دکتر ملکی، ممنونم از شما، آرزوی سلامتی میکنم براتون. سپاسگزارم آقای دکتر ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، آرزوی سلامتی میکنم. خدا نگهدار.
کسانی که دارن خودرو ثبت نام میکنن حتما پلاک جاری باید نداشته باشن. حتما ما از نیروی انتظامی استعلام میکنیم اگر کسی پلاک جاری الان دارد پس خودرو داره و داره مصرف میکنه، نیاز به خودروی جدید نداره. اگر خودرویی 3 ماه به خدمات پس از فروش یا به نمایندگی‌های مجاز برای سرویس اولیه مراجعه نکنه، حتما گارانتی این خودرو حذف خواهد شد، به این منزله که اینها دارن بحث بله مصرف کننده نیستن و احتکار و اختفا رو در مد نظرشون دارن. در نمایشگاه های عرضه خودرو به صورت فیزیکی، یعنی حتما باید روی خودرویی که برای فروش گذاشتن قیمت درج بکنن و قیمت متعارف درج بکنن.
ما 5% به عنوان هزینه معاملات به نفع تولید کننده اینجا در نظر گرفتیم. بهره وری هم که 2.5% باید کاهش میدادیم اون رو هم صفر کردیم. به طور متوسط تولیدات ایران خودرو 10% افزایش پیدا میکنه، شرکت سایپا 23%.
در فروش فوق‌العاده که خب تحویلش سریع‌تر هست و حداکثر 3 ماه خودرو تحویل خواهد شد، 1 هفته سایت باز خواهد شد و همه کسانی که تمایل دارن ثبت نام خواهند کرد. پس از اتمام مرحله ثبت نام و اخذ وجه، چنانچه تعداد ثبت نام کنندگان به میزان در حقیقت خودرویی بوده باشد که در اطلاع فروش اومده باشد، ما این خودروها را در بازه زمانی 3 ماهه بدون سود مشارکت تحویل مشتریان خواهیم داد. اگر تعداد متقاضیانی که ورود دارند و ثبت نام میخوان بکنن در این فرایند بیشتر از تعداد خودرویی باشد که قابل عرضه هست، فرایند قرعه کشی با حضور مراجع نظارتی در شرکت‌های خودروساز اتفاق خواهد افتاد.
بازرسین محترم در سراسر کشور مکلف هستن معیار قیمت در بازار رو این فرمول قرار بدن و بالاتر از این رو به عنوان گرانفروشی به تعزیرات بفرستن.
سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوسته اید و شنونده برنامه کاوشگر هستید. متشکرم از اینکه این برنامه رو دنبال میکنید. چند تا موضوع دوستان مطرح کردن، اینو بگم، این خیلی مهمه. یکی از کارشناسان متخصص در مورد بازار خودرو دیروز داشت یه موضوعی رو مطرح میکرد، این موضوع خیلی موضوع جالبی بود. اینکه میگفتن که شما فرض کنید وقتی ما از حذف صحبت میکنیم الان تو این چند دقیقه پیش رو، منظورمون حذف تأثیرگذاری حد اکثریه، نه حذف مکانیزمی. الان میگم کامل توضیح میدم و سعی میکنم به زبان خیلی ساده توضیح بدم. شما فرض کنید که ما سایت های قیمتگذار خودرو رو حذف کنیم، سایت های خرید فروش خودرو، به این معنی که تأثیرگذاری حد اکثریشون رو حذف کنیم و بمونه 2 جا برای فروختن خودرو، یکی نمایشگاه هایی که ماشین میفروشن و یکی نمایندگی کارخانه ها. یعنی ما فرض کنیم که ما 2 تا عامل تاثیرگذار در کشور داریم، یکی بنگاه‌های معاملات خودرو هستن و یکی دیگر کارخانه، این 2 تا هستن. خب اگه تو این شرایط اسخایم کنم، اگر تو این شرایط بخوایم قیمت‌گذاری خودرو رو بررسی کنیم چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتاً بنگاه معاملات خودرو که نمیتونه از کارخانه گرونتر خودرو عرضه کنه، یعنی با یک اختلافی میتونه دیگه. مثلا اگه یه کارخانه همین الان حاضر به شما یه خودروی با هر نامی رو بده 80 میلیون تومان، بنگاه که نمیتونه اینو به شما بفروشه 100 میلیون تومان، شما خواهید رفع کارخونه خواهید خرید، اگر که مخصوصا تولید رونق داشته باشه. خب از اون طرفم کارخانه نمیتونه از بازار به شما گرونتر ماشین بده، یعنی این دوتا با هم یه توازنی رو ایجاد میکنن، بنگاه های خرید و فروش خودرو و کارخانه. اما الان مشکل اینجاست که الان کارخانه داره با شرایط خاصی میفروشه، بنگاه های خرید و فروش تابع بازارن، یعنی اصلا تاثیرگذاری حداکثری ندارن. حالا بگذاریم از اینکه برخی از این بنگاه ها تعداد انده که از این بنگاه ها اصلا خودشون متعلق به اختاپوس های بازار خودرو هستن. و یه اتفاق دیگه افتاده، الان سایت های قیمت گذاری خودرو دارن قیمت خودرو تعیین میکنن، یه خودروی رو میارن میذارن اونجا، عکسش رو به در واقع عکس جعلیش رو حتی و هزار تا آگهی یه دفعه منتشر میکنن قیمت این خودرو تا دیروز بوده 180 میلیون تومان، امروز میشه 280 میلیون تومان. چرا؟ چون شما اولین کاری که میخواید بکنید اینه که میخواید مثلا یه خودرو با هر نامی رو عجب مکافاتی شده این نگفتن اسم خودرو، با هر نامی میخواین یه خودرو بخرید، اولین کاری که میکنید تلفن همراهتون رو برمی‌دارید، یک مرورگر باز میکنید، میزنید قیمت خودرو فلان و میرید به اون سایت ها. تاثیر روانیش بر شما اینه که فکر میکنید واقعا 10 جا رو که میبینید میگید قیمت این خودرو اینه دیگه، چون عرضه کننده داره به این قیمت میفروشه.